اول باید خوشحالیم رو از آزادی دو زندانی ابراز کنم، چون من سالیانی خودم زندانی بودم و میدونم آزاد شدن زندانی چقدر مهمه برای خودش و خانوادهش به لحاظ انسانی. اما نکته بعدی هم که باید اشاره کنم این استش که به هر حال قبول داریم این یک معامله کثیف بود، برای اینکه اولا جمهوری اسلامی در تحریم و پرداخت 500 میلیون دلار پول از سوی یک کشوری مثل انگلستان به جمهوری اسلامی، یعنی شکستن قانون تحریم، از دیگر سو کار جمهوری اسلامی گروگانگیری بود، یعنی باجگیری بود و شهروندان بیگناه رو گرفت 7-8 سال زندان کرد که در ازای او یک اختلاف مالی که با انگلستان داشته رو حل و فصل کنه. به این دو جهت من عرض میکنم یک معامله کثیفه. وقتی که معامله کثیفی صورت میگیره، خب خیلی چیزاش پنهانه. من امروز نظرات یکی دوتا از پارلمنتاریست های انگلستان رو که میشنیدم، خود اونها هم گفتن که اطلاع دقیقی نیست الان از کم و کیف این معامله. بنابراین هر دو طرف الان ادعاهایی دارن و معلوم نیست واقعا کدوم دقیق میگن، ولی اینی که انگلستان پذیرفته که پول بیاد در، حالا یه جا گفته شده بانک مرکزی، یه جا گفته شده بانک سامان یا هر چیز دیگری، وقتی که این پول میاد داخل ایران و در حاکمیت جمهوری اسلامی قرار میگیره، من نمیدونم واقعا وقتی که میگن قرار در اهداف انسان دوستانه خرج بشه چجوری باید خرج بشه. بله، اگر انگلستان مثلا میگفتش که من در ازای این پول این حجم از دارو و مسائل نیازهای اولیه رو دادم به ایران، میشد راجع به این ادعا خب اون وقت خوشبین بود. اما در حالی که این حجم از پول رو تحویل جمهوری اسلامی میده، من نمیدونم واقعا چجوری باید راست
یعنی شما
بشه.
آقای طبرزدی، به اون قیدی که میگه که با نظارت سفارت سوئیس در تهران این کار باید انجام بشه، اون قید رو چندان بهش باور ندارید؟ فکر نمی کنید که بتونن نظارت خاصی رو انجام بدن؟
خب مگر سفارت سوئیس واقعا چقدر به لحاظ اجرایی این توان رو داره؟ این مسئله است اولا. یعنی وقتی که شما پول رو قبول کردی به جمهوری اسلامی دادی، من فکر میکنم دیگه اونها بیشتر جنبه تبلیغاتی داره که بگه ما میگیم در اهداف مثلا اهداف انسان دوستانه خرج بشه. اصل پول رو توی معامله کثیف دادن، نباید میدادن. حال که دادن، به نظر من جمهوری اسلامی اونجوری که خودش میخواد خرج خواهد کرد.
آقای طغی‌زاده، به شما برگردیم. یک سوالی که این میون پیش میاد با توجه به اینکه شما خب در بریتانیا هم هستید و حالا جزئیاتی که از این توافق به این شکل منتشر شده، ما شاهد یه مقداری صحبت‌های متفاوتی هستیم. یعنی در صحبت‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی کرده بودن، از جمله وزارت خارجه، این طور به نظر می‌رسید که پول زودتر رسیده، اما الان مشخص میشه که پول در اون تاریخی که اونها میگفتن پرداخت نشده و حالا الان دعوایی هم وجود داره سر شکل استفاده از پول و حالا تعبیری که آقای طبرزدی به کار میبرند و باهاش روبرو هستیم که میگن معامله کثیفی بوده در این میون.
حرفی که آقای طبرزدی میزنن حرف درستی است و پیچیدگی دیگری در این معامله نیست. شکل ساده قضیه این است که دو زندانی سیاسی، دو گروگان آزاد شدند. در قبال اونها به قول ایران 530 میلیون دلار، به قول مقامات بریتانیا 400 میلیون و 470 میلیون دلار پول پرداخت شده. نحوه پرداخت پول روشن، این به بانک ایرانی سپرده شده. پول شب گذشته قبل از اینکه خانم زاغری به کشور عمان برسه آزاد نشده بود، برخلاف گفته مقامات ایران که قبلا گفته بودن این پول دریافت کردن. پول بعد از خارج شدن خانم زاغری و همراهش انوش از ایران انجام میشه، ولی این درسته که حالا جمهوری اسلامی این پول در اختیار داره و به هر صورتی که بخواد میتونه اون رو خرج بکنه. این به نوعی واقعا یک معادله، اینطور که آقای طبرزدی هم میگه، زشت موجوده که این حکومت مردم ایران رو از کشورشون دور میکنه، اونها رو به مهاجر تبدیل میکنه، به پناهنده تبدیل میکنه و وقتی اینها با دلایل انسانی به دیدن خانواده خودشون به کشورشون برمیگردن، جای دیگه ای مشغول هستن، همینها رو گروگان میگیره و و این وسیله میشه برای گرفتن پول گروگانگیری از کشورهای خارجی. این یه بخش کوچکی از یه معامله بزرگتره. جمهوری اسلامی هنوز منتظره که رقمی در حدود 7.5 تا 10 میلیارد دلار رو از آمریکا با اجازه آمریکا بگیره، در قبال اونها هم شاید 4 ایرانی دو تابعیتی دیگه آزاد بشن. البته از سه گروگان بریتانیایی یکیشون هنوز آزاد نشده، مراد طاهباز هنوز در ایران، البته از زندان آزادش کردن به عنوان مرخصی، ولی سر تابعیت اونو پیوند دادن به گروگان‌های آمریکایی یا دو تابعیتی، من جمله نمازی‌ها که پدر در خانه زندانه و پسر او سیامک همچنان در زندان به سر می‌بره بعد از سالهای طولانی.
اجازه بدید اینم اضافه بکنم که با توجه به اینکه شما اشاره کردید به آقای طاهباز، خب یک زندانی دو تابعیتی بریتانیایی دیگه هم در ایران به سر میبره، مهران رؤوف، که کمتر اصلا درباره‌اش صحبت شده تا این لحظه که حتی ما
کمتر راجع به اون صحبت شده، ولی مراد طاهباز اینجا در مطبوعات بریتانیا مطرح شده، موضوعش در همین کنار آزادی خانم زاغری و این پرسش بود که چرا او آزاد نشده، ولی این پرسش هم مطرحه که چرا این موضوع حالا صورت گرفته. این رو من توضیح میدم که نخست وزیر بریتانیا این قضیه برایش هم شکل شخصی داشت و هم شکل اداری داشت و جنگ اوکراین در این قضیه تاثیرگذار بود و توافق اتمی در این قضیه تاثیرگذار بوده. این مثلث که یک ضلع اجزا آزاد شدن خانم زاغری هست و در انجام اون یک بدبستان 530 میلیون دلاری صورت گرفته، بخشی از یک طرح بزرگتره که نخست وزیر بریتانیا داره. نمیدونم چقدر نظر تایید شده ی آمریکایی ها رو در جیب داشته یا نه، ولی اینجا رسانه ها صحبت از این میکنن که بدون تایید آمریکا بریتانیا به این کار اقدام کرده، همزمان با انجام این قضیه که برای جانسون نخست وزیر بریتانیا بسیار با اهمیت بود. او به عربستان سعودی سفر کرد و قبل از سفر کردن این پرسش از او در رسانه‌ها مطرح شد که شما چطور این معامله رو با ایران و با عربستان سعودی انجام میدید که سابقه کارهای بشردوستانه‌شون بسیار بسیار پایینه و مورد انتقاد قرار داره، و او خیلی رک و روراست گفت ما با مشکل انرژی روبرو هستیم، ما می‌خوایم یک ائتلاف بزرگتر رو شکل بدیم و بتونیم جایگزینی برای نفت و گاز روسیه فراهم بکنیم. به این علت در زمانی که توافق اتمی رو به شکل گرفتنه و احتمال قریب به یقین در روزهای آینده امضا میشه و جنگ اوکراین همچنان ادامه داره، هم جمهوری اسلامی به نوعی با بی‌اعتنایی نسبی به خواسته روسها و هم بریتانیا با بی‌اعتنایی نسبی نسبت به خواسته آمریکایی‌ها به یک توافق تن دادن که بخشی همونطور که عرض کردم از یک مثلث جنگ اوکراین، توافق اتمی و آزادی گروگان هاست. اینو گفتم که برای نخست وزیر بریتانیا شکل شخصی داشت، به این علت که سال 2017 به عنوان وزیر خارجه به تهران رفت و کار خانم زاغری رو مشکل تر کرد. دو سال پیش این مرد در مقام نخست وزیر صاحب بچه شد، خانم زاغری از زندان برایش یک دست باف فرستاد و به او این بچه رو تبریک گفت و این قضیه برای بوریس جانسون شکل عاطفی هم پیدا کرده بود. حالا بود عاطفی با بود انرژی بسیار گران و به خصوص گاز بسیار گران در اروپا توام شد و موجب شد که در یک لحظه از این فرصت آقای جانسون استفاده بکنه. البته بن جانسون وزیر دفاع بریتانیا هم در این کار نقش خیلی خیلی نزدیکی داشت که اجازه داد این پول به عنوان دین وزارت دفاع پرداخت بشه.
بله آقای طبرزدی، حالا چون آقای تقی‌زاده اشاره هم کردن حالا به مسئله‌ای که تحت عنوان بود احساسی ازش نام بردن، در داخل ایران هم ما شاهد یک رویکرد خاص هستیم از طرف برخی شهروندان که میگن خب به هر حال نگه داشتن این پول، مسدود کردنش غیر عادلانه بوده و در جایی به نظر میرسه که اونها نظراتشون نزدیک میشه به مواضع جمهوری اسلامی، که خب مثلا سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که این نوعی به گفته اونها بازپسگیری حق مردمه. تا چه اندازه میشه این گونه نگاه کرد به ماجرا؟ این پول باید چی میشده؟ بهترین سناریو در خصوص این پول، در خصوص وضعیت خانم زاغری چه میتونست باشه؟
خب به هر حال طرفداران جمهوری اسلامی این حرف رو میزنن، البته گروهی از ایرانیان ناسیونالیست هم این همین نظر رو دارن، یعنی میگن که به هر حال این پول مال ایران بوده و بایستی که انگلستان پرداخت میکرده و به ویژه باید حساب میکرده بهره این 30-40 سالش رو. این حرف رو میزنن ما اگر به شکل انتزاعی هم به مسئله نگاه کنیم، حرف درستیه، یعنی به شکل انتزاعی قطع نظر از رفتار جمهوری اسلامی به هر حال مطالبه ایران بوده، مال ملت ایران هست البته، نه مال حکومت جمهوری اسلامی که این رو هزینه کارهای تروریستی میکنه. اما مسئله ای که وجود داره اینه که ما نمیتونیم اینها رو با همدیگه خلط کنیم، برای اینکه جمهوری اسلامی به بدترین شیوه ممکن تلاش کرد این پول رو بگیره، برای اینکه خب من همونطور که اشاره کردم خودم سالها در زندان ها بودم، همچنین با این گونه زندانی ها زندگی کردم که گروگان بودن، بدترین شرایط رو بر اینها تحمیل میکنن. اینا اصلا خود زندانی نگاه میکنه میبینه هیچ جرمی مرتکب نشده، هیچ گناهی مرتکب نشده، همینجوری باید شبانه روز در این سلول ها و در این زندان ها بمونه بدون این. حالا ما اگر یه کاری بکنیم میگیم خیلی خوب، یه اعتراض کردیم، یه میتینگ برگزار کردیم، یه کاری انجام دادیم، خب مطابق قانون جمهوری اسلامی که زور هست ما باید بکشیم. اما اینا واقعا در بدترین شرایط زندگی میکنن، انگیزه‌ای برای مقاومت در زندان و در سلولهای انفرادی ندارن. اما همطور که محسن رضایی گفت، جمهوری اسلامی گروگان میگیره و در ازای اون گروگان ها پول میگیره، و اون دیدگاهی که هم از طرفداران جمهوری اسلامی یا بخشی از نیروهای ناسیونالیست میگن بله این حق ایران بوده که این پول رو بگیره، این دیدگاه اینجا به نظر من بدترین شکل بیانش هست. یعنی اصلا الان نباید گفته بشه، چون در یک معامله کثیفی که جمهوری اسلامی انجام داده انسانهای بیگناهی رو این گونه گروگان گرفته و بعد این باجگیری رو کرده، به نظر من هر کسی که این ذهنیت رو داره به نحوی در جرم جمهوری اسلامی شریکه.
آقای تقی‌زاده، میخوام از شما این سوال رو بپرسم که شما سناریوی دیگه‌ای رو متصور بودید برای اینکه به هر حال اگر قراره که آزادی خانم زاغری محقق بشه با توجه به فشاری که جمهوری اسلامی می آورد مبنی بر آزاد شدن این پول، بشه از اون سناریو استفاده کرد، یا اینکه این پول آیا روشی واقعا وجود داشت که به صورتی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره که قابل نظارت باشه؟
نه نبود. نخست وزیر بریتانیا میتونست جلو این معامله رو بگیره، ولی همونطور گفتم از یک پنجره استفاده کرد و این اقدام رو شاید با بیمیلی آمریکا بهش تن داد. به حال این درسته، این پول مردم ایران، پول ایران به شمار میره، ولی هیچ ضمانتی نیست که این حکومت این پول رو به خاطر اقتصاد ایران یا به خاطر مردم خرج بکنه. پولی است که در اختیار حکومت و حکومت بال و پرش رو خارج از ایران هم جاهای متعددی باز کرده و نه تنها در جهت انسان دوستانه این پول ها میتونه هزینه نشه که میتونه درست در خلاف این جهت باشه. این پول پولی است که پیش از انقلاب این معروف همه مردم ایران میدونن بابت خرید وسایل نظامی، تانک های چیفتن، قبلا در دوره پیش از انقلاب به بریتانیا پرداخت شده بود و تحویل کالا صورت نگرفته بود و این دین ملت ایران بود، به هر حال باید به اونها پرداخت میشد. همونطور که میلیاردها دلاری که الان در کره، در عراق، در ترکیه، در چین بلوکه هستند و متعلق به مردم ایران هستند، واقعا دارایی های مردم ایران، نفت و گاز فروخته شده، پول اونها نگهداری میشه، ولی کنترل این پول در اختیار مردم ایران نیست و بدون شک آزاد شدن این پول ها به بهبود وضعیت اقتصادی مردم هم نمی انجام. حالا یا میشد واقعا پرداخت این پول رو در زمان دیگری به شیوه دیگری انجام داد؟ البته میشد اگر اراده سیاسی وجود داشت. در سال
اراده سیاسی منظورتون چیه؟
منظورم این است که در سال 2008 دادگاه در اینجا حکم کرد در بریتانیا که این پول دین مردم ایرانه و وزارت دفاع بریتانیا باید این پول رو پرداخت بکنه. یک مقدار چونه زنی سر این که چه مقدار این پول رو بپردازن، اصل بدهی 400 میلیون دلار به میلیون پوند بود، بپردازن چونه زنی شد. ولی از نظر حقوقی قانونی این پول از سال 2008، 14 سال پیش، قابل پرداخت بود و از شیوه های بانکی متعدد میشد این پول رو پرداخت کرد، ولی حکومت به علت پیگیری برنامه های اتمی زیر تحریم قرار گرفت و آمریکا این رو بهانه کرد برای پیشگیری کردن از پرداخت و استفاده از اون به عنوان یک عامل فشار، و در این بین حکومت جمهوری اسلامی هم مثل موارد دیگه شروع کرد به ادامه آدم ربایی، گروگانگیری دوتابعیتی ها و اینها رو به نسبت پولی که باید از اونها تلکه میکرد نگهداری کرد. هم اتباع آمریکا رو، هم اتباع بریتانیا رو، هم اتباعی که شکل دو تابعیتی با آمریکا داشتن. البته میشد وضعیت دیگری برای این پول پیدا کرد برای نقل انتقالش. به حال این کار صورت نگرفته بود و حالا میبینیم در یک پنجره باز شده این کار انجام شده.
اون وضعیتی که میگین رو میتونید خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که یک جنبندی نهایی هم داشته باشیم از سوی شما آقای طبرزدی؟
وضعیتی که فراهم شده، من منظورم این است که این یک ضلع مشخص از یک مثلث که دو ضلع دیگرش در یک لحظه به هم پیوند خوردن. جنگ اوکراین و تلاش بریتانیا با اروپا برای اینکه فشار انرژی روسیه را از خودشون کم بکنن و رسیدن توافق اتمی به نقطه نهایی، که این هم کمک میکنه که آمریکا در کنار اروپا بتونه تحریم ها رو لغو بکنه و از این فرصت بریتانیا استفاده کرده برای پرداختن دین خودش به ایران و آزاد کردن دو گروگان در ازایش. در حقیقت 530 میلیون دلار پرداخت کردن تو اسیر گروگان رو از ایران پس بگیرن.
یعنی به نظر شما این پرداخت این مبلغ معنای درستی داشته، درست انجام شده این کار آقای حقی‌زاده؟
نه خیر، درست انجام نشده، برای اینکه اگر واقعا شکل عادلانه و منطقی و انسان دوستانه میتونست داشته باشه، نباید برای پرداخت پول در جهت آزادی دو زندانی که گناهی نکردن صورت میگیره. اگر این کسانی که در ایران حاکم هستند بپذیرن که مسلمانان، در همون اسلام توصیه میکنن که آزاد بودن هزار گناهکار بهتر از در بند بودن یک بیگناهه، و این زن در چشم مردم دنیا بیگناهه.
بله آقای طبرزدی، حالا مسئله این که جمهوری اسلامی بپذیره که خانم زاغری گناهکار نیست، و خب این رو خود جمهوری اسلامی در گفتار رسمی خودش که قبول نمی‌کنه، اما یک نکته دیگه هم وجود داشت در صحبت‌های آقای تقی‌زاده که برمیگشت به نوع سیاست‌هایی که اعمال می‌شده. من می‌خوام این رو از شما بپرسم، خیلی اگر کوتاه جواب بدید که یک پاسخ پایانی هم از آقای تقی‌زاده داشته باشیم، این که اگر که سیاست فشار حداکثری همچنان پابرجا بود، فکر می‌کنید چنین اتفاقی نمی‌تونست رقم بخوره؟
در هر حال جمهوری اسلامی نشون داده که اساساً تابع قانون زوره. یعنی شما اگر که تمام رفتارش رو بررسی کنید، از جمله این نحوه عمل، گروگانگیری و باجگیری، این همون منطق زوره، چون نه قوانین بین الملل نه قوانین داخلی و حقوق بشر اجازه چنین کارهایی رو به هیچ کسی نمیده. پس وقتی که جمهوری اسلامی تابع زور باشه، تابع قانون زور باشه، به ضعیف زور میگه، در شرایط عادی بتونه اعمال زور میکنه و باج میگیره، و در شرایط سخت هم تحت فشار عقب نشینی میکنه. یعنی وقتی که جمهوری اسلامی رو اگر دول غربی این فشار حداکثری رو ادامه میدادن، ادامه ندادن، برای اینکه در دو سه سال اخیر اینها حتی اجازه دادن جمهوری اسلامی نفت به قیمت بسیار ارزان به چین بفروشه، در بازار بتونه کارهای زیادی انجام بده، این فشار حداکثری رو لغوش کردن. اگر فشار حداکثری به واقع بر حاکمین جمهوری اسلامی اعمال می شد، جمهوری اسلامی نشون داده که تحت تأثیر فشار حداقلی عقب نشینی می کنه، و اون زمان هم عقب نشینی می کرد، مجبور نمی شدن به جمهوری اسلامی باج بدن، دلار بدن، برای اینکه انسانهای بیگناه آزاد بشن. و حتم داشته باشیم این روش، یعنی این کاری که نخست وزیر انگلستان به هر دلیل انجام داد، موجب خواهد شد که جمهوری اسلامی در سالهای آتی گروگانهای بیشتری رو بگیره، انسانهای بیگناه بیشتری رو در درون سلولهای انفرادی بفرسته و باج بگیره.